با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 15. دوستان عزیز، در برنامه گذشته شاهد برگزاری شورای مسیحیان در شهر اورشلیم بودیم و به قسمتی از سخنان پتروس توجه کردیم. این شورا تشکیل شده بود تا درباره موضوع ختنه شدن مسیحیان غیر یهودی و همینطور رعایت احکام شریعت یهود از سوی آنان تصمیم بگیرد. ولی اهمیت اصلی این شورا در این است که در واقع به موضوع نجات بر اساس فیض خدا که توسط مرگ و قیام عیسی مسیح هدایت شده است و یا نجات توسط رعایت احکام شریعت یهود و عمل به آن رسیدگی کند. در برنامه امروز به ادامه سخنان پتروس توجه کنید. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 8 الی 9 پتروس میگوید: خدا که از دل مردم با خبر است، روح القدس را همان طوری که به ما داد به غیر یهودیان نیز ارزانی داشت، تا این حقیقت را اثبات کند که ایشان را نیز مانند ما میپذیرد. پس خدا میان ما و آنان هیچ فرقی نگذاشت، چون همانطور که دل ما را با ایمان پاک کرد، دل آنان را نیز پاک نمود. آیا پتروس گفت که خداوند قلب‌های آنان را با شریعت پاک کرد؟ نه، توسط رفتن به یک مراسم کلیسایی و انجام مراسم خاصی؟ نه، با پیوستن به کلیسا؟ نه، بلکه توسط ایمان. پتروس گفت: من به خانه کورنلیوس رفتم، به آنها وقایع انجیل را گفتم، آنها باور کرده ایمان آوردند و نجات یافتند. روح القدس همان طوری که در اورشلیم به ما داده شد به آنها نیز عطا شد. دوست عزیز، این همیشه تنها راه نجات یافتن است. نجات توسط ایمان است. شما برای شایستگی نجات خود مجبور به انجام کاری نیستید. عیسی مسیح بیش از 2000 سال پیش هر کار لازم را برای شما انجام داد. تنها چیزی که خدا از شما می‌خواهد این است که پسرش را که برای شما مرد قبول کنید. اعمال رسولان فصل 15 آیه 10 می‌گوید: حال چرا می‌خواهید از کار خدا ایراد بگیرید و باری روی دوش دیگران بگذارید که نه ما توانستیم حمل کنیم و نه اجداد ما؟ شمعون پتروس در اینجا اعتراف بزرگی می کند. او می گوید: نه آنها و نه اجداد آنها شریعت را نگه نداشتند. من چندین بار آن را گفتم و بارها نیز خواهم گفت. خدا هیچ وقت با نگه داشتن شریعت کسی را نجات نداده است. آیا می دانید چرا؟ چون تا به حال کسی وجود نداشته که شریعت را رعایت کند. خدا روی یک اصل و فقط یک اصل نجات می دهد. ایمان به مرگ و قیام خداوند عیسی مسیح. قبل از زمان مسیح انسان برای خدا قربانی می آورد. آنها آن قربانی را با ایمان به نزد خدا می بردند. هابیل فهمید که یک بره کوچک هیچ وقت گناه را بر نمی دارد. او فهمید که بره کوچک به همان کسی اشاره می کند که خدا در مورد آن به مادرش گفته بود. در پیدایش فصل 3 آیه 15 می خوانیم: بین تو و زن و نیز بین نسل تو و نسل زن خصومت می گذارم. نسل زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. هابیل به آن که از نسل مادرش می آمد ایمان داشت. او به خدا ایمان آورد. او با ایمان نجات یافت. پس شمعون پتروس میگوید باید حقیقت را گفت. چرا آن را نمیپذیریم؟ ما نمیتوانیم شریعت را حفظ کنیم. میبینید چیزی ریاکارانه تر از این نیست که وانمود کنید که شما یک زندگی در سطح عالی روحانی دارید و بر طبق سخنان موعظه سرکوه عیسی زندگی کرده و شریعت خدا را حفظ میکنید. نیازی به وانمود کردن نیست. آرزو میکنم میتوانستم به چشمانتان نگاه کنم و بپرسم چرا قبول نمی کنید که یک گناهکار گم شده هستید؟ چرا اعتراف نمی کنید که خدا را خوشنود نمی سازید و جایی برای خدا در شما نیست؟ چرا به عنوان گناهکار نزد خدا نمی آیید و به مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد نمی کنید؟ او شما را خواهد پذیرفت. یوحنا فصل 6 آیه 37 می گوید ولی بعضی نزد من خواهند آمد و ایشان کسانی هستند که پدرم خدا به من داده است و ممکن نیست هرگز ایشان را از دست بدهم. این روشی است که من به نزد خدا آمدم. تا به حال هر کسی که نجات یافته بود را ملاقات کرده ام از این راه به نزد او آمده است. شاول ترسوسی نیز این چنین آمد. خزانه‌دار حبشی نیز همین طور آمد. همه ی کسانی که به نزد مسیح آمده اند این طور بودند. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 11 می خوانیم مگر ایمان ندارید که با هدیه رایگان عیسی خداوند همه یکسان نجات پیدا می کنند؟ شمعون پتروس این مطلب را به زیبایی گفت. یهودیان در واقع باید به همان رایی که غیر یهودیان نجات یافته اند نجات یابند. من کاملا مطمئنم که شمعون پتروس تا آن وقت هنوز گوشت خوک نخورده بود، ولی او میگوید من به دلیل اینکه گوشت خوک نخورده ام نجات نیافتم، بلکه به دلیل اینکه به مسیح ایمان آورده ام نجات یافتم. او با فیض خدا نجات یافته است. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 12 می‌خوانیم بدین ترتیب بحث خاتمه یافت. سپس هزار به برنابا و پولس گوش دادند و ایشان معجزاتی را که خدا در میان غیر یهودیان به عمل آورده بود بازگو کردند. آنها چه داستانی برای گفتن داشتند؟ آرزو داشتم که می‌توانستم در شورای اورشلیم بنشینم. به خصوص آرزو می کردم که گفته های این دو مرد را در مورد تجربیاتشان در سرزمین غلاطیه می شنیدم. شخص بعدی که بر می خیزد و سخن می گوید یعقوب است. برای لحظه می خواهم در اینجا توقف کنم و توضیح دهم که یعقوب برادر یوحنا نبود. بر طبق اعمال رسولان فصل 12 آیه 2 او قبلاً به شهادت رسیده و مرده بود. سوالی وجود دارد که این یعقوب کیست؟ می‌دانیم که او یکی از رهبران کلیسا در اورشلیم شد. قبلاً نیز توسط پتروس در اعمال رسولان فصل 12 آیه 17 به عنوان یک رهبر ذکر شده است. با توجه به متا فصل 10 آیه 3 ممکن است او یعقوب پسر حلفی یکی از 12 رسول باشد. اما سنت کلیسا بر طبق نظر بزرگان کلیسای اولیه و با توجه به متا فصل 13 آیه 55 این مرد را به عنوان برادر خداوند عیسی معرفی کرده است، همان که نامه یعقوب را نوشت. در اینجا باید توقف کنید تا موضوع دیگری را خاطر نشان کنم. من معتقدم مناسب ترین راه برای مطالعه و بررسی کتاب اعمال رسولان مطالعه کردن آن به همراه نامه ها می باشد. به عنوان مثال ما قبلا به نامه غلاطیان اشاره کردیم و در طی مطالعه فصل های 13 و 14 اعمال رسولان زمان خوبی است که آن نامه را نیز مطالعه کنیم. در اینجا در فصل 15 مناسب است که نامه یعقوب نیز مطالعه شود. یعقوب می‌خواهد تفکرات در کلیسای اورشلیم را جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کند. او نقشه خدا برای آینده را در میان می‌گذارد. ما باید به یاد داشته باشیم که این مردان در حالی ایستاده بودند که امیدشان و چهرهشان رو به پنجره‌ای بود که به یک عصر جدید باز می شد. کلیسا در پنتیکاست پا به هستی گذاشت. هنوز در دوران نوزادی خود خیلی جدید بود. تعدادی از مردم هنوز درک نمی کردن که در زمان فیض در دوران کلیسا زندگی می کنند. پس بگذارید در مورد این افراد که در مرز این عصر جدید ایستاده اند بیش از حد انتقاد نکنیم. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 13 می‌خوانیم: پس از ایشان نوبت به یعقوب رسید. او برخاست و گفت: برادران گوش کنید. من حدس می‌زنم بعد از اینکه شمعون پتروس صحبت کرد و پولس و برنابا گزارش خود را دادند، سکوتی ایجاد شد، چون کسی حرفی برای گفتن نداشت. حتی یهودی گرایان مسیحی نیز با شنیدن گزارش این که چه اتفاقهایی افتادند ساکت بودند. وقتی که یعقوب در آن روز رو به جمعیت سخن گفت، از آنان می‌خواهد که واقعا گوش دهند. آنچه او برای گفتن دارد خیلی مهم است. بنابراین منظور او این است که من و شما نیز بایستی امروز به او گوش دهیم. شاید همه ما باید زمان بیشتری را برای گوش دادن به خدا سپری کنیم و زمان کمتری را برای حرف زدن صرف کنیم. پس اکنون باید گوش دهیم. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 14 می‌خوانیم: پتروس برای شما بیان کرد که چگونه خدا برای نخستین بار بر غیر یهودیان ظاهر شد تا برای جلال خود از میان ایشان قومی جدید ایجاد کند. یعقوب کاملا با پتروس موافقت می کند. آنان نقشه خدا را برای امروز بیان می کنند. آیا خدا تمام جهان را نجات می دهد؟ نه. آیا خدا همه را به ملکوت خود می برد؟ نه. پس خدا امروز چه می کند؟ خدا با غیر یهودیان ملاقات می کند تا از میان آنها افرادی را برای جلال نام خود انتخاب کند. در کتاب مکاشفه یوحنا یاد می‌گیریم که در جلوی تخت خدا از هر قبیله، زبان، مردم و ملتی ایستاده خواهند بود. کلام خدا باید به تمام جهان برسد. با آن مخالفت خواهد شد و روی برگرداندن از خدا وجود خواهد داشت. ولی کلام خدا باید به تمام جهان برود، چون خدا برای نام خود قومی را فرا می‌خواند. به همین دلیل است که من برای اعلام و پخش کلام خدا بسیار مشتاق هستم. همکنون مردانی از هر رنگ، هر آب و هوا، هر شرایط، هر قبیله و نژاد و مخصوصاً هر ملیتی وجود دارند که آموزش کتاب مقدس را از رادیو می شنوند. ما از ایستگاه های گوناگون آن را پخش می کنیم تا به همه دنیا برسد. خدا را شکر که می توانیم از این وسیله ارتباط جمعی برای رساندن کلام خدا استفاده کنیم. خدا با آن کلام چه می کند؟ او برای نام خود افرادی را فرا می خواند و انتخاب می کند. همه کسانی که گوش می دهند ایمان نمی آورند. همه اخبار خوش عیسی مسیح را قبول نمی کنند. اما از میان کسانی که گوش می دهند، خدا مردمانی را برای نام خود فرا می خواند. زیر آیه 14 در اعمال رسولان فصل 15 در کتاب مقدس خود خط بکشید. من دور آن را در کتاب مقدس خود دایره کشیدم. خدا غیر یهودیان را ملاقات می کند تا از بین آنان افرادی را برای نام خود فرا بخواند. من بسیار شکرگزار او هستم که به من این فرصت را داده است تا در مورد نجاتی که در خداوند عیسی مسیح است، به مردم بگویم و به آنها کلام خدا را تعلیم دهم. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 15 می‌خوانیم: و این درست همان است که پیغمبران خدا پیشگویی کردند. برای مثال آموس نبی می‌گوید. آیا فکر می‌کنید که این عصر جدید برخلاف آموزش عهد عتیق است؟ در واقع نیست. سخنان پیامبران این را تایید می‌کند. اکنون یعقوب شروع می‌کند از یک پیامبر، یعنی از آموس، فصل 9 آیه 11 الی 12 نقل قول می‌کند. بعد از این که نبوت در آن روز نوشته شده است، این به چه معنی است؟ بعد از چه؟ بعد از این که خدا برای نام خود قومی را فرا خواند و انتخاب کرد. خدا امروز برای نام خود افرادی را فرا می‌خواند. آنها عضوی از کلیسا، یعنی بدن ایمانداران به مسیح می‌شوند. روزی می‌آید که خدا کلیسایش را از زمین برخواهد داشت. این را ما روبوده شدن کلیسا می‌نامیم. در نقشه خدا این اتفاق بعدی است. پس از این، بعد از اینکه کلیسایش زمین را ترک کرد، در اعمال رسولان فصل 15 آیه 16 می‌خوانیم: خدا می‌فرماید از این پس باز می‌گردم و سلطنت افتاده داوود را برپا می‌دارم و خرابی‌های آن را بنا می‌کنم. پرستشگاه و خیمه عبادت داوود بر زمین افتاده است. شکی در این نیست. کسی از نسل داوود نیست که آن را برپا کند. تنها کسی که می‌تواند ادعای انجام این کار را داشته باشد، هم‌اکنون در دست راست خدا نشسته است. ولی خدا می‌خواهد آن را دوباره بنا کند. او می‌خواهد عیسی را دوباره بفرستد. او به پسرش در عبرانیان فصل 1 آیه 13 می‌گوید: در کنار من بنشین تا دشمنانت را زیر پاهایت بیفکنم. اما خطا به هیچ فرشته این چنین نگفت. خدا تمام دشمنان مسیح را به زیر پاهایش می‌افکند. یکی از همین روزها طغیان و سرکشی تمام می شود. تا روزی که خدا عیسی مسیح را باز بفرستد، بر طبق مزامیر فصل 2 آیه 12 روح خدا می گوید: پیش از این که پسرش خشمگین شود و شما را نابود کند، به پاهایش بیفتید و آن را بوسه زنید، زیرا خشم او ممکن است هر لحظه افروخته شود. خوشا به حال همه کسانی که به او پناه میبرند. نقشه خدا به طور واضح برنامه ریزی شده است. او اکنون مردم را از دنیا فرا میخواند. قدم دوم او در جهان بازسازی نسل داوود خواهد بود، به این معنا که او دوباره شریعت داوود را بر اسرائیل برقرار خواهد ساخت. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 17 می‌خوانیم: تا غیر یهودیان نیز بتوانند به سوی خدا بازگردند، یعنی تمام کسانی که نام خود را بر ایشان مهر زده ام. او اکنون افرادی را از بین غیر یهودیان فرا می‌خواند. اما در آن روز تعداد عظیمی خواهند بود که رو به خدا خواهند آورد. این بعد از ترک کلیسا از این جهان اتفاق خواهد افتاد. آنان کسانی هستند که وارد ملکوت خواهند شد. باقی مانده بشر باید دنبال خداوند جستجو کنند و همه غیر یهودیان که به اسم من خوانده می شوند به سوی خداوند باز می گردند. پس این سومین قدم در نقشه خدا خواهد بود. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 18 می خوانیم: این است آنچه خدا می گوید، خداوندی که نقشه های ازلی خود را اکنون فاش می کند. یعقوب کار جمع‌آوری و نتیجه گیری را انجام می دهد. او می فهمد که یک نقشه معین وجود دارد که خدا آن را دنبال می کند و اکنون یعقوب آماده است تا تصمیم خود را اعلام کند و این تصمیم بسیار مهمی است. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 19 الی 21 می‌خوانیم: بنابراین عقیده من این است که نباید در مورد غیر یهودیانی که به سوی خدا باز می‌گردند اصرار کنیم که قوانین یهودی را نگاه دارند. فقط بنویسیم که گوشت حیواناتی را که برای بت‌ها قربانی شده اند و خون و حیوانات خفه شده را نخورند و زنا نیز نکنند، چون سالهاست که روزهای شنبه در کنیسه ها این چیزها گفته شده است. تصمیم این است: غیر یهودیانی که به سوی خدا بازگشتند مجبور نیستند تحت آیین و شریعت موسی باشند، اما آنها از غیر یهودیان می‌خواهند از انجام کارهای مشخصی پرهیز کنند. از آنان می‌خواهند از آلودگی به بت‌ها دوری کنند. دلیل اینکه به صورت ویژه مشخص شده در نامه اول قرنتیان در بخش مربوط به خوردن گوشت می‌آید. وضعیت اینطور بود که جهان غیر یهودی آن زمان بت‌ها را می‌پرستیدند و در شهرهایی مانند قرنتیه برای مثال مردم بهترین حیواناتشان را آورده و آن را به خدایان تقدیم می‌کردند. آنان در این مورد بسیار زرنگ بودند. حیوانات را آورده و آن را تقدیم می‌کردند و خدایان که روحانی بودند حیوانات را از نظر روحانی می‌خوردند. و سپس مردم گوشت را بر می داشتند و در فروشگاه های گوشت در اطراف معبد می فروختند. آنجا بهترین مکانی بود که در آن روزها می شد گوشت خوب و تازه خرید. برای غیر یهودیان مسیحی این موضوع مهم نبود. آنها همیشه گوشت خود را از این مغازه ها تهیه می کردند و اکنون که دیگر به بت‌ها اعتقادی نداشتند موضوعی نبود که وجدانشان در مورد آنان ناراحت شود. اما برای مسیحیان یهودی زاده این موضوع سخت و رنجاور است. آنها اینگونه تربیت شده و یاد گرفتند که از آنچه که به بت‌ها تقدیم می شود نخورند. پس موضوع اصلی در اینجا این است که اگر یک غیر یهودی مسیحی برادر مسیحی یهودی زاده خود را برای شام دعوت می کند، نباید با دادن غذایی که برای بت تقدیم شده است او را ناراحت کند. این تقاضا و درخواست از غیر یهودیان اجباری برای گذاشتن غیر یهودیان زیر سلطه آیین و شریعت موسایی نبود. این فقط خواهشی بود که آنها نباید کاری کنند که باعث رنجش برادران مسیحی یهودی زاده خود شود. از آنها همچنین تقاضا شده بود که از زنا دوری کنند. دوباره نیاز داریم که پیش زمینه ای را درک کنیم تا ببینیم چرا این نکته به صورت مشخص ذکر شده است. در آن روزها زنا آنچنان بین غیر یهودیان رایج بود که وجدان متأثر می شد. در واقع زنا بخشی از آداب و رسوم مذهبی بود. غیر یهودیانی که مسیحی شده بودند باید از زنا دوری می کردند. در جوامع مدرن امروزی نیز در بت پرستی به عقب برگشته ایم. مردم درباره یک اخلاق تازه حرف می زنند. دوست عزیز، آنچه را که آنان اخلاق تازه می گویند در واقع بت پرستی و وحشیگری مدرن است. اجداد ما از جنگل به صورت نیمه اوریان و در حال خوردن گوشت خام بیرون آمدند، در حالی که در فساد و اعمال غیر اخلاقی زیاده روی می کردند. وقتی افراد در جوامع امروزی دوباره همان اعمال را انجام می دهند، چیز تازه‌ای در مورد اخلاق جدید وجود ندارد. همچنین شورای اورشلیم از غیر یهودیان مسیحی درخواست کرد که از خوردن گوشت حیواناتی که خفه شده اند و خوردن خونی که باعث رنجش برادران مسیحی یهودی زاده آنان می شود خودداری کنند. این نکته هم دوباره مربوط به پرهیزکاری و رعایت یکدیگر بود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.